هستند و حالا که معاشات این زنان به 5000 کاهش یافت، از نظر شما این کار چی تأثیری بر زندگی زنان میگذاره؟
باید عرض بکنم که شاید هر چقدر اگر من تلاش بکنم نتونم واژه های مناسب، جملات مناسب را در بیابم که تعریف بکنم که چقدر وضعیت این زنان ناراحت کننده، نگران کننده است و چقدر اینا روزهای بسیار زیاد سخت و دشوار و ناامید کننده را سپری میکنند. طبق آمارهایی که در دوران جمهوریت ما بیاد دارم منتشر ساخته بود وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، ما بیشتر از 2.5 میلیون زن داشتیم که اونا سرپرستی خانواده هایشان باهده داشتند. زنان بیوه و بدون شکی افزایش هم پیدا کرده به دلیل ازی که حالا دختر خانمه هم با اونا افزوده شده، چون درصد زیاد اینا که در حکومت گذشته افغانستان کار میکردن پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان حتی اگر در بخش های متفاوت و خصوصی هم فعالیت داشتن به شیوه های متفاوت متاسفانه تلاش شده که اینا خانه نشین ساخته شوند. بنان با در نظر داشت این شرایط واقعا وضعیت اینها اسفناک است و این میلیون ها زن شبها را گرست نخوابیدن و بدون شک برخی از گزارشات منتشر شده دنبال میکنیم. حتی در ماه مبارک رمضان ما خیلی از پیام ها را داشتیم، خیلی از خانم هایی را داشتیم که پیام کردن که با ما واقعا فرق نمیکنه که در افغانستان روزه است یا نیست، به دلیل از اینکه ما همه روز همه شب ها خصوصا بعد حاکم سازی طالب ها در افغانستان گرسنه میخوابیم. بنان فکر بکنن که میلیون ها انسان اینگونه در افغانستان به دلیل جنسیتشان توسط طالب ها شکنجه میشن. یک بارم که شده اینا فکر نمیکنن که جواب این میلیون ها شکم گرسنه را کی باید بده، کی مسئول است، کی پاسخگو است. فقط اینا بلد هستن که بگن تطبیق شریعت و مو اهداف قبیلوی بدویشان را که یک بخش از سرکوب زنان و دختران افغانستان هست را تطبیق بکنن. اما اینا فراموش میکنن که این عمل کردشان علاوه به یک اجتماع افغانستان را صدمه میزنه، اجتماع افغانستان را یک اجتماع فلج میسازه. این خانمایی را که این گونه سرکوب میکنند، معاششان را با در نظر داشت به شدت اوضاع بد اقتصادی کم میسازند، توهین میکنند، تأخیر میکنند. اینا خانواده هایی را دارند که منتظر هستند که اینمی خانم ها برشان یک لقمه نان بیاره. بنان فکر بکنین که امروز ای عمل کرده طالب ها باعث شده که میلیون ها کودک، میلیون ها زن، میلیون ها دختر و صدها و هزاران خانواده شکنجه شوه. اما بر از اینا فرق نمی کنه، کوچکترین و کمترین اهمیتون بر اینا نداره. حتی در یکی از قضای اتفاق افتاد که با یکی از خانمان به صحبت کردم، بسیار داد بر من ناراحت کرده بود. اونا در وزارت کار امور اجتماعی در یک بخشش که این بخش کودکستان و اینا بود کار میکردن، اونا گفتن که ما وقتی که این مسئله رو خبر شدیم گریه کردیم در سن اولی که چرا قدر ظلم، ما چی کردیم بر شما. گفت یکی از اونا با ما گفت که ما برشان گفتیم که ما سرپرست خانواده هستم، شوهر ندارم، اولادای ما گرسنه میمانم، ای 5000 کرای خانه کنم، مصرف خانه کنم، مصرف اولاد خود کنم، مصرف خود کنم در یک ماه در این شرایط بعد. گفت بسیار با دیده داره با هم میگه برین شوی کنین، دخترها رو میگه برین شوی کنین. ببینید چقدری دردآور است، چقدری شکنجه کننده است. یعنی از هر زاویه که ببینین یک ظلم است، از هر زاویه که ببینین یک جنایت است. اما اینمی جنایت ها، اینمی ظلم را، اینمی درد را نمی بینه کسی. به او حده که چشم ها کار میکنه که وقتی یک تار موی یک زن در اجتماع افغانستان معلوم میشه دقت میکنن، وقتی یک بخش بدن زن معلوم میشه دقت میکنن، اما هیچ کس حاضر نیست، مخصوصا اینمی جمع زن ستیز حاضر نیستن که وجدان میره ندارن که یک بار به شکم های گرسنه مردم هم ببینن. به این حد متاسفانه اینا با ایمان سست هستن. یک تارموی زن اینا رو میلرزانه، ایمانشان رو میلرزانه، ولی شکم گرسنه میلیون ها انسان از جمله همین زنهای بیچاره که در صدی زیاد از اینا سرپرستی خانواده اختباوده دارن و شمار زیاد از اینا کسایی است که در همین انتحار انفجار 20 سال گذشته طالب شوهرهای خود و سرپرستهای خانواده خود از دست دادن، حاضر نیستن که شکمهای گرسنه اینا رو ببینن.
بله، خب زمانی که معاشات همه زنان کارمند از دکتر گرفته تا کارگر 5000 داده شوه و از شماری از مردان که مربوط امارات اسلامی میشه گفته میشه که از 200000 گرفته تا 500000 برشان داده میشه، آیا از نظر شما این کار عدالت است و طالبان که خود داد از اسلام میزنن این تصمیمشان در برابر زنان اسلامی گفته میشه؟
بدون شک این عادلانه نیست. این نه تنها که نقض آشکارای حقوق زنان و دختران افغانستان است، توهین به زنان و دختران افغانستان است که در حقیقت همانطور که ابتدا بیان کردیم کار و تلاش بر این است که سیستماتیک زنان افغانستان سرکوب شود، سیستماتیک زنان افغانستان از جامعه افغانستان منزوی ساخته شوند و این واقعا دردآور است. و وقتی که ما میگیم که علیه زنان و دختران افغانستان آپارتاید جنسیتی جریان داره، جنایت علیه بشریت جریان داره، دقیقا همین مبحث است. و وقتی که ما میگیم که ما خواهان محاکمه و با دادگاه کشانیدن مخصوصا رهبران طالبان در افغانستان که در این جنایت علیه بشریت، آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان، جنایت ها و در این زمان جنایت های مخصوصا جنگی در افغانستان نادست دارن هستیم، به همین دلیل است. و اگر در برابر اینها استادگی صورت نگیره وضعیت به شدت بدتر خواهد شد و اینکه زنان و دختران افغانستان از جامعه منزوی شوند و در خانه هایشان زیر عنوان تطبیق شریعت زندانی ساخته شوند، این با گذشت هر روز توسط طالب ها عادی سازی میشه. مثل که امروز دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان بسته است، زنان افغانستان این گونه توهین و تحقیر و سرکوب و شکنجه میشن، با خشونت مواجه هستند، جنایت علیهشان انجام میشه. ما میبینیم که جامعه افغانستان متاسفانه اکثریتش خاموش است. چرا؟ چون این کار را طالب ها زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میدن و به شدت به دنبال عادی سازی کردن آن در جامعه افغانستان هستند. بنان اگر به شکل کامل خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی علیه زنان، جنایت علیه زنان و دختران افغانستان عادی سازی شود، دیگه به شدت شرایط بدتر از امروز برای زنان و دختران افغانستان خواهد بود.
خب حالا که حکومت طالبان این محدودیت اقتصادی را برای زنان وضع کردن که به گفته خودشان روزی اونا را گرفتن، این زنان چی کاری بکنن و سرنوشت این کارمندان زن در افغانستان چی خواهد شد؟
ما یک نکته را میخواییم ابتدا واضح بیان بکنم که ما باورمند هستیم که گروه طالبان آنچه که در افغانستان حاکم ساختن حکومت نیست و حکومت خودخوانده ای است که اینا به میل خود او را شکل دادن. کمترین مشروعیت هم ندارن، نه مشروعیت داخلی نه مشروعیت خارجی، و بر اساس یک معامله ننگین و با زور سلاح در افغانستان حاکم شدن و در افغانستان متاسفانه که حاکمیت میکنن. بنان اینا حکومت نیستن، حداقل حکومت مشروع نیستن و نباید اینا حکومت عنوان شوند. طالب یک گروه هست، امیدوار هستم که حداقل از طرف ما نقل قول نکنین که ما اینا رو حکومت خواندیم، چون جمع در سوال متوجه شدم. بنان ما اینا رو حکومت نمیدانیم، اینا یک گروه هستن، گروه تروریستی هستن و رهبران اینا در لیست گروه های تروریستی است و قطعا اینا نه مشروعیت داخلی دارن نه خارجی. بنان اینا حکومت نیستن و مشروعیت خودم از مردم افغانستان نگرفتن. ما به جایی که محدودیت های طالب ها را مخصوصا سرکوب های طالب ها را علیه زنان و دختران افغانستان به عنوان زنان افغانستان دور بزنیم، بسیار بهتر است که در برابر این سرکوب ها ایستاده شویم. این ایستادگی میتونه با یک نفر باشه، این ایستادگی میتونه با ده نفر باشه، این ایستادگی میتونه با هزاران و چه خوب که با میلیون ها باشه در افغانستان. و تا زمانی که ایستادگی شکل نگیره، تا زمانی که باورمندی ما این نباشه که با حاکم سازی طالب ها در افغانستان همه قربانی هستیم، همه باید برای همدیگر صدا شویم، تا زمانی که درد را مشترک نسازیم قطعا درمان مشترک نخواهد بود. برخی از اعتراضات را بدون شک شما هم دنبال میکنین. بعضی از خانما میگن که ما امرای طالب ها اصلا کار نداشتیم، ما در گوشه خود آرام بودیم، طالب ها چرا کار علیه ما انجام داده؟ ببینید تا زمانی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر نشیم، ما حاضر نیستیم در برابر اونچه که جنایت در اجتماع افغانستان صدا خده بلند کنیم. اما وقتی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر میشیم، باز آرزو داریم که کلگی در درد ما مشترکن با ما یک جا گریه کنه. وقتی مکاتب افغانستان بسته شد، وقتی دانشگاه های افغانستان بسته شد، چرا یک شمار محدود مخصوصا ما زنها چرا یک شمار محدود ما فقط در خیابان های افغانستان هستیم، یا در نزدیک به 3 سال گذشته چرا فقط یک شمار محدود ما اعتراض میکنیم؟ بنان تا زمانی که همه احساس مسئولیت نکنن، همه فکر نکنن که در نمی اجتماع قربانی هستن، منتظر باقی نمانند که چی وقت منافع خودشان تعدید بشه با صدای خود بلند بکنن. تا او زمان شرایط در افغانستان تغییر نمیکنه. بنان پیام ما برای حل که ما پیشنهاد میکنیم اینمی است که همه با هم فرق نمیکنه که معلم هستیم، دکتر هستیم، هر کسی که در اجتماع افغانستان هستیم، با هر سمتی که هستیم، سواد دار بی سواد، همه و همه فارغ از بس جنسیت ما فرق نمیکنه، زن هستیم، مرد هستیم، قشر میان این دو هستیم و با چی سمت اجتماعی در اجتماع افغانستان هستیم، در چه سن و سال هستیم، همه قربانی هستیم، همه باید در کنار یک دیگه ایستاده شویم و در برابر سرکوب های طالبان ایستادگی بکنیم تا اینکه او را دور بزنیم. مثلا به عنوان نمونه خیلی ها را به عنوان نمونه یک مدت قبل با شاهد بودیم که آرشگاه ها را بسته کردن طالب ها، حال یک تعداد رو آورده به قالین بافی به جای اینکه ایستاده شویم که خب چرا بس نمیکنین. یا موارد دیگر بسیار مهم است که ما در برابر سرکوب ها ایستاده شیم تا اینکه فکر بکنیم که خیر طالب ما را اگه اجازه نمیده بیا بریم یک کار دیگر انجام بدیم. ایمان داشتیم فردا همو کارم است پیش شما طالب ها میگیره، چون سیستماتیک و مرحله به مرحله طالب ها تلاش میکنن که زنای افغانستان از اجتماع منزوی شوند، ازدواج های اجباری مخصوصا در داخل افغانستان افزایش پیدا بکنه، یک جامعه مرد سالار به تمام معنا در افغانستان شاهد باشیم و نهایتا زنای افغانستان امو حقوق کلیشان، آزادی هایشان از چارچوب آشپزخانه آغاز شود تا بچه داری و مبدل شدن متاسفانه به برده های جنسی که فرمان بردار مردها در اجتماع هستند.
بله،
بیشتر از هر چیز دیگه پیام ما به مردم افغانستان است. ما تا چه زمان باید منتظر باقی بمانیم که جهان بر ما نان بیاره، جهان بر ما آزادی بیاره، جهان بر ما مبارزه کنه، جهان پل و پلچک ما را جور کنه، جهان بر ما حکومت جور کنه؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر اینمی خاک، اینمی مادر معنوی خود ما مسئولیت داریم؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر همدیگر من به عنوان شهروندان افغانستان مسئولیت داریم؟ وای بسیار زیاد بسیار زیاد رنجاور است که هنوز هم ما مردم افغانستان این مسئولیت ها رو نتانستیم احساس بکنیم و همیشه منتظر هستیم که چگونه منفعت فردی ما مورد تعرض قرار میگیره، چگونه و چه زمان منفعت شخصی ما مورد تعرض قرار میگیره که باز وقت ما صدای خود بلند بکنیم. این بسیار زیاد بر من ناراحت کننده است. بنان پیام ما بر مردم، بر شهروندای افغانستان، بر هموطنان عزیز ما می است که لطفاً بیاین که مسئولیت پذیر باشیم، بیاین درد همدیگر را درک بکنیم. چطور میشه بنی آدم اعضای همدیگر باشه؟ این گونه زنان افغانستان به عنوان اکثریت جامعه افغانستان سرکوب شوند، نادیده گرفته شوند، توهین شوند، تعقیب شوند، حتی حقوق ابتدایی خود نداشته باشند. میلیون ها زن و کودک شب را در افغانستان گرسنه بخوابه، ما دل خوش کنیم که طالب شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. کدام شریعت؟ آیا واقعا کار را که طالب در افغانستان انجام میده تطبیق شریعت اسلام است؟ چرا خاموش هستیم؟ چرا صدای خود بلند نمیکنیم؟ مسئولیت روشن فکران و قلم بدستان و مخصوصا اونایی که افغانستان را ترک کردن، مجبور شدن افغانستان ترک کنن برن در کشورهای که اروپایی و غربی است، مسئولیت اینا چی است؟ یک بارم شده فکر کنیم که چی وقت ما به وطن خود صدا بلند میکنیم؟ شما فکر بکنید که اگه صداها به هزاران نفر برسه طالب میتونه در برابر اینا تاب بیاره؟ هیچ قدرت نمیتونه که او طالب باشه و در برابر صدای مردم افغانستان تاب بیاره. بنان پیام ما بر مردم افغانستان، چه داخل افغانستان چه خارج افغانستان، می است که مسئولیت پذیر باشیم. بدترین خیانتی که یک شهروند می تانه به وطن خود بکنه، بی تفاوتی و بی مسئولیتی در برابر سرنوشت خودش، هموطنانش، کشورش و خاکش است. و پیام بسیار زود واضحی و آشکارای ما برای طالب به عنوان زنان داخل افغانستان مخصوصا این است که حتی بزرگتر از شما و قلدرتر از شما و استبدادگرتر از شما در تاریخ افغانستان وجود داره که آمده ولی به زمین کشیده شده و نابود شده، مثل دور قبلتان که به زمین کشیده شدین و دلیلش استبدادتان، دلیلش وحشتتان، دلیلش سرکوب مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان بود. بدون شک مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان غازی استیدیوم افغانستان و برک بار بستن ده ها و حتی صد ها زن افغانستان را فراموش نمی کنند. بدون شک مردم افغانستان لتوکوب و توهین و تحقیر زنان و دختران افغانستان را به دلیل جنسیتشان زیر عنوان تطبیق شریعت در دور قبلی حاکمیت خودخوانده طالبها در افغانستان، حاکمیت بدویشان و در نزدیک به 3 سال گذشته فراموش نمیکنند. بنان تمامی تلاش ما نابودی حکومت خودخوانده طالبها در افغانستان و افکار طالبانی در افغانستان است. و یک بار دیگه تاکید میکنیم که اگر طالبها با این روال حرکت بکنن، نابودی ایشان حتمی است در افغانستان و آرزو داریم که او روز را زنده باشیم و ببینیم. ولی ناراحت هستیم به خاطر از اینکه حداقل روی یک دلیل که متاسفانه دیروز مادران ما موهای سیاهشان با همین استبداد مخصوصا طالب سفید شد و امروز ما متاسفانه به عنوان دخترانشان، به عنوان فرزندانشان، به عنوان نسل امروز افغانستان، جوانی من را با انتحار و انفجار و سرکوب و ترس و حراس از انتحار و انفجار و گردنبری طالب متاسفانه سپری کردیم و امروز من را این گونه با چماق و شلاق و رگبار بستن و تبعیض و سرکوب طالب ها متاسفانه سپری میکنیم. این عمر است که برگشت نمیکنه، ولی قطعا باید خیلی امیدوار با آینده باشیم. از همه زنان افغانستان انتظار دارم که تسلیم نشوند و به جای اینکه سرکوب ها را دور بزنند، در برابر سرکوب ها متحدانه ایستاده شوند.
خانم آروین، بسیار زیاد تشکر از توضیحات همه جانبیتان، ممنونتان. به امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. تا بعد، علایار و مددکارتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما تازه تقریبا یک ماه میشه که به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد به ثمر رساندن از اونها مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعضی مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که نوادس طوری در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت، ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در مجه گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابی مساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم و خانواده دیگه خانواده پدریم است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پل خمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همون ادبیات هم به پایان رساند. خانواده‌ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف هفت و هشت در اوجه خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کردم، پروان می نبود به اوجه انتقال کردم و دوباره از سنف ده پخلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجه ما به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلی تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کتا می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم ما راجع تبدیل شدم یک عمل گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورسایی که به همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورسا را استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا به شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اسلام اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که من به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری من به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما بود دوباره پس تازه شد و ما به میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 300 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها و یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتابه که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل 1001 پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی هایی هستند که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، اما چیزی که عمول از به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها امی دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده امینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش هایی به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. او البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ محس مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشر کردیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به حیث یک کتاب بوده عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در بساد در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من همون توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه من یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا که در تو خاطره بسیار چی نیست و من فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را من یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم. و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق است و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم دسترش که خود آدم باید ناشی شود و امیتی گپا. و از اموجا باز ما همی مسئله را به جدا کردم، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
اصلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم کلانکاری رو نکردیم، برای که ما به حساب در زبان و زبانشناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کارم هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافند و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابی خودمه را و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازیه. و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدره من. امی آستا آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نو نگارش است. ما به یقینه نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچه را استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعضی دوستا که تزمی مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که اونها عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون رو میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک داره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف رو بفهمن. او رو سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کردم کمی باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم، در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام پشکل نیست، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح هست. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معزل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همی بوده که معزل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده. از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مابدهی ها، از بین مابدهی ها سردارایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام حید و قیود دیدن در خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما مو زبان فارسی که حرف میزنیم مو بسیار مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو باید بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما، از شرن یا از پکتیکا هایی جمعی ما میامدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه با فارسی مخاطب میساخت، با اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال می نویستم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان از کنه دهیش می نویستم. من فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن با ساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به ساب آنه.
چیزی هم با وجود خواهد. لایق یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خب طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگه به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونها دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، ما آدم عصر خود هستم، آدم دیگه دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشتی سرزمین که در میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، این طور چیزی نبوده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اون است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم درباره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا سر یک کتاب پژوهشی است. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره. و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شدی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خویشاوندی هم داریم که این خویشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسخی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنامه
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه تازه روی دست است که کار میکنیم شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا روی محسوس است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که با کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزست قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش کلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی هنوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و ارتکاب اونا همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که من درست اگر ادا نکنم شما میتونه نامش رو من درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام اثر؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونمون مراحل که چیز دمه به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم تقریبا بر میگرده بر سال 2013 از نخستین نوشته هایم است که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم ای از او زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا را شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا امی دو اثر که شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می است که آخرین منابع را در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط میگم ما که آمده ایم کتاب فروشی و جای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پننامه فروپاشی و کار زیاده است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرم از چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، من اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم غیر از اینکه اگر روی مسائل که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون بره دیگر اتو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارند. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه، تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
مانند.